فصل سوم، مطالبی چند در مورد الکلیسم. اکثر ما مایل نبودیم اقرار کنیم که الکلی واقعی هستیم. هیچ کس نمی خواهد فکر کند که از نظر جسمی و روحی با دیگران تفاوت دارد. بنابراین کوشش های بیشمار و بیهوده ما برای اثبات این ادعا که ما هم می توانیم مانند دیگران مشروب خواری کنیم چندان تعجب آور نیست و این آرزوی بزرگ هر مشروب خوار غیر عادی است که روزی به طریقی قادر به کنترل و لذت بردن از الکل خواهد شد. سماجت الکلی ها در این خیال باطل به راستی حیرت انگیز است و بسیاری از آنها آن را تا دروازه های مرگ و جنون دنبال می کنند. ما به تجربه آموخته‌ایم که باید الکلی بودنمان را با تمام وجود بپذیریم. این اولین قدم بهبودی است. و این تصور نادرست که ما با دیگران تفاوت نداریم و یا در حال حاضر نداریم باید در هم شکند. ما الکلی‌ها مردان و زنانی هستیم که اختیار مشروب خواری خود را از دست داده‌ایم. و می دانیم که هیچ الکلی واقعی هرگز نمی تواند این اختیار را دوباره به دست آورد. ما گاه تصور می کردیم که در حال به دست آوردن جنبه مشروب خواری خود هستیم. اما این فواصل کوتاه هر بار با از دست رفتن کنترل بیشتری همراه بود و بالاخره زندگی ما را به وضع خجالت آور، رقت انگیز و غیر قابل تصوری کشاند. ما مجاب شده ایم که الکلی های نظیر ما در چنگال بیماری پیش رونده الکلیسم گرفتارند. ما در هر فاصله زمانی قابل ملاحظه‌ای که این بیماری را در نظر بگیریم می‌بینیم که همیشه بدتر شده و هیچ وقت بهتر نشده است. ما مانند انسان‌هایی هستیم که پایشان را از دست دادند و دیگر آن را هرگز باز نخواهند یافت و هیچ گونه درمانی هم که بتواند ما را به حالت عادی بازگرداند هنوز پیدا نشده است. ما به هر گونه علاجی که به تصور آید متوسل شده ایم و در بعضی موارد بهبودی کم دوامی هم پیدا کرده ایم، اما همیشه لغزش به مراتب شدیدتری به دنبال آن بوده است. پزشکانی که با این بیماری آشنایی دارند می دانند که هرگز نمی توان یک الکلی واقعی را به یک مشروب خوار عادی تبدیل کرد. علم و دانش ممکن است روزی به این مهم دست یابد، اما تا کنون این چنین نشده است. علارغم مطالبی که گفته شد، الکلی هایی وجود دارند که معتقدند از این قاعده کلی مستثنا هستند و سعی می کنند با توسل به انواع آزمایش ها و خودفریبی ها ثابت کنند که الکلی واقعی نیستند. ما در مقابل هر مشروب خوار کنترل باختهی که بتواند مانند یک جنتلمن مشروب خواری کند سر تعظیم فرود می آوریم. خدا می داند که ما هم چقدر وقت و سعی خود را به کار برده ایم تا بلکه بتوانیم مانند مردم عادی مشروب خواری کنیم. اینها روش هایی است که ما آزمایش کرده ایم. فقط صرف آبجو، محدودیت مقدار مشروب، نخوردن مشروب به تنهایی، اجتناب از مشروب در بامداد، خودداری از صرف مشروب در ساعات اداری، صرف مشروب فقط در منزل، نگاه داشتن مشروب در منزل، نوشیدن مشروب فقط در مجالس، تعویض از اسکاچ به براندی، صرف مشروب‌های طبیعی، استعفا از شغل در صورت مشروب خوردن در محل کار، رفتن به مسافرت، نرفتن به مسافرت، توبه کردن ابدی با قسم و بی قسم، اشتغال به فعالیت‌های ورزشی، مطالعه کتاب‌های مفرح روح، رفتن به دهکده‌های تندرستی و آسایشگاه‌ها، کارهای داوطلبانه در تیمارستان‌ها. این فهرست را می‌توان تا بی‌نهایت ادامه داد. ما مایل نیستیم کسی را الکلی خطاب کنیم، و این شما هستید که می توانید در مورد خود قضاوت کنید. برای انجام این کار به نزدیکترین اغذیه فروشی بروید و سعی کنید مشروب خواری خود را کنترل کنید. مشروب خوردن و قطع ناگهانی آن را امتحان کنید و این کار را بیش از یک بار انجام دهید. اگر با خود صادق باشید، در مدت کوتاهی متوجه خواهید شد که الکلی واقعی هستید یا نه. اگر این آزمایش کمک کند که شما از وضعیت خود اطلاع پیدا کنید، ارزش دردسرش را دارد. ما هرچند که نمی توانیم ثابت کنیم، ولی یقین داریم که اکثرمان قادر بودیم در مراحل ابتدایی مشروب خواری خود را متوقف کنیم. اما متاسفانه معدودند الکلی هایی که تا زمان باقی است تمایل کافی به ترک الکل از خود نشان دهند. ما در چند مورد کسانی را دیدیم که علائم الکلیسم در آنها کاملا مشهود بوده است، اما از آنجا که واقعا می‌خواستند ترک کنند موفق شدند و مدت‌های دراز بدون الکل زندگی کردند. این داستان مرد 30 ساله‌ای است که به مشروب خاری ادواری مشغول بود و چنان در مشروب خاری افراط می‌کرد که در صبح روز بعد هم ناچار بود با الکل بیشتری اعصاب ملتهب خود را آرام کند. این مرد که آرزوی موفقیت در کسب و کار خود را داشت، سرانجام متوجه شد در صورتی که به مشروب خاری همچنان ادامه دهد، هرگز به جایی نخواهد رسید، زیرا به مجرد شروع به مشروب خاری کنترل خود را بلا فاصله از دست می داد. بنابراین تصمیم گرفت تا زمانی که در کسب توفیق نیافته است و به مرحله بازنشستگی نرسیده است، از خوردن مشروب خودداری کند. این مرد استثنایی به مدت 25 سال در تصمیمش استوار ماند و در 55 سالگی پس از موفقیت در کسب بازنشسته شد. اما او نیز مانند تمام الکلی های دیگر قربانی این خیال باطل شد که پس از سالها دوری از الکل قادر خواهد بود مانند مردم عادی مشروب خاری کند. لیکن بیش از 2 ماه طول نکشید که مبهوت و سرفکنده کارش به بیمارستان کشیده شد. او چند بار دیگر هم سعی کرد مشروب خاری خود را کنترل کند که نتیجه آن چند سفر دیگر به تیمارستان بود. سرانجام با تمام وجود کوشش کرد از کلیه نیروهای خود مدد گیرد تا بلکه بتواند به یک باره و برای همیشه مشروب خاری را متوقف کند، لیکن متوجه شد که نمیتواند. او هر گونه راه حلی را که با پول میتوان خرید آزمایش کرد، اما نتیجه عایدش نشد و با اینکه مرد نیرومندی به نظر میرسید، ظرف 4 سال به تدریج بنیه خود را از دست داد و سرانجام راهی گورستان شد. این داستان محتوای درس پرارزشی است. بیشتر ما تصور می کردیم که پس از یک پرهیز دراز مدت از الکل خواهیم توانست به طور عادی مشروب خاری کنیم، اما داستان این مرد به ما نشان داد که این گونه نیست، زیرا او در سن 55 سالگی دریافت بیماریش در همان مرحله ای است که در سن 30 سالگی بوده است. این حقیقت بارها به اثبات رسیده است که یک الکلی همیشه الکلی باقی می ماند و اگر ما پس از مدتی هوشیاری مشروب خواری را از سر بگیریم، طولی نخواهد کشید که وخامت حالمان دوباره به وضع سابق برمی گردد. در صورتی که خیال ترک الکل را داریم، باید هر گونه تردید را کنار بگذاریم و این خیال مرموز و باطل را که روزی در مقابل الکل مسون خواهیم بود فراموش کنیم. ممکن است بعضی از جوانان پس از خواندن داستان بالا تشویق شوند و فکر کنند که آنها هم مانند این مرد می توانند به اتکای اراده مشروب خواری را متوقف کنند. ما شک داریم که تعداد زیادی بتوانند این کار را انجام دهند، زیرا آنها واقعا مایل به دست کشیدن از مشروب خواری نیستند. افکار این گونه افراد به نحو عجیبی به انحراف کشیده شده است و حتی یکی از آنها هم به سختی ممکن است بتواند در این امر موفق شود. گروهی از اعضای جمعیت ما که سنشان کمتر از 30 سال است، ظرف مدت کوتاهی به همان مرحله ای رسیدند که بعضی ها پس از 20 سال به آن می رسند. برای ابتلای شدید به این بیماری لزومی ندارد که سالها مشروب خاری کنیم و یا مانند بعضی ها الکل زیادی مصرف کرده باشیم. این حقیقت بیشتر در مورد زنان صدق می کند. آنها اگر مستعد باشند در مدت زمان کوتاهی به یک الکلی واقعی تبدیل می شوند و دیگر راهی برای بازگشتشان وجود نخواهد داشت. گروه دیگری نیز وجود دارند که الکلی خطاب شدن را توهینی به خود می دانند و در این حال تعجب می کنند که چرا نمی توانند مشروب خاری خود را متوقف کنند. ما که با علائم الکلیسم آشنایی داریم، همه روزه در بین جوانان عده زیادی را که مبتلا به این بیماری هستند مشاهده می کنیم. اما متقاعد کردن آنها کار بسیار دشواری است. ما وقتی گذشته خود را مرور می کنیم متوجه می شویم مشروب خاری من سالها قبل از مرزی که دیگر اراده در آن نقشی داشته باشد گذشته بود. اگر کسی هنوز در این مورد شکی برایش باقی مانده است، سعی کند به مدت 1 سال مشروب خوردن خود را متوقف کند. در صورتی که الکلی واقعی بوده و بیماریش پیش رفته باشد، شانس چندانی برای موفقیت ندارد. ما در اوائل مشروب خاری خود گاه می توانستیم به مدت 1 سال و یا بیشتر هوشیار بمانیم. اما پس از مدتی دوباره با شدتی بیشتر آن را از سر می گرفتیم. با آنکه ممکن است شما برای مدت چشمگیری دست به مشروب نزنید، اما هنوز ممکن است استعداد این بیماری را در خود داشته باشید. ما فکر می کنیم از جمع کسانی که این کتاب برایشان جالب توجه است، عده کمی قادر باشند به مدت 1 سال از مشروب دوری کنند. بعضی از آنها حتی 1 روز هم نمی توانند، اما اکثر آنها ممکن است چند هفته‌ای دوام بیاورند. برای آنهایی که قادر نیستند به طور متعادل مشروب بخورند، مسئله این است که چگونه آن را کلن کنار بگذارند. با در نظر گرفتن این حقیقت که خواننده تمایل به ترک دارد، باید دید که آیا می تواند بدون بهره‌گیری از یک طریقه روحانی موفق شود؟ جواب این مطلب بستگی مستقیم به آن دارد که او تا چه حد قدرت انتخاب خود را در مورد مشروب از دست داده است. بسیاری از ما تصور می کردیم شخصیت نیرومندی داریم، اما با وجود تمایل شدید به ترک دائمی، انجامش برای من مقدور نبود. به نظر ما این همان خصوصیت مبهوت کننده الکل است که علی‌رغم نیاز و تمایل شدیدمان، کوچکترین قدرتی برای دوری از آن در خود پیدا نمی کنیم. حال چگونه به خوانندگان خود کمک کنیم تا با رأی درون دریابند که از ما هستند یا نه؟ آزمایش خودداری از مشروب خاری به مدت 1 سال بسیار سودمند است، اما تصور می کنیم بتوانیم خدمت به مراتب بزرگتری در حق الکلی هایی که در عذاب هستند و همچنین جامعه پزشکی انجام دهیم. ما مایلیم بعضی از شرایط فکری یک الکلی را که مدتی از مشروب به دور بوده است، درست قبل از شروع دوباره آن برایتان تشریح کنیم. زیرا به طور وضوح مشخص است که شرایط فکری قسمت اعظم گرفتاری را تشکیل می دهد. ما می خواهیم بدانیم چگونه افکاری در مخیله یک الکلی وجود دارد که او را مجبور می کند آزمایش مذبوحانه شروع دوباره را تکرار کند. دوستان و آشنایان یک الکلی از اینکه می‌بینند دوستشان که در آستانه طلاق و ورشکستگی است بار دیگر قدم به مشروب فروشی می‌گذارد دچار حیرت می‌شوند. او چرا این کار را می‌کند؟ چگونه افکاری در او وجود دارد؟ اولین مثال ما دوستی است به نام جیم. این مرد همسر و خانواده بسیار خوبی دارد. یک بنگاه فروش اتومبیل پرمنفعت به ارث برده است و سابقه درخشانی در جنگ جهانی داشته است. او مردی باهوش و در کار خود از مهارت ویژه‌ای برخوردار است و مردم همگی او را دوست دارند. تا آنجا که ما می‌دانستیم گذشته از خوی عصبی طبیعی و عادی به نظر می‌رسید. او تا سن 35 سالگی دست به مشروب نزده بود، اما پس از شروع به مشروب خاری ظرف چند سال آنچنان اختیار خود را از دست داد که اجباراً او را تحویل آسایشگاه روانی دادند. در زمان خروج از بیمارستان ما با او آشنا شدیم. ما آنچرا که در مورد بیماری الکلیسم و راه حل آن می دانستیم با او در میان گذاشتیم و او زندگی خود را از سر گرفت. خانواده خود را جمع آوری کرد و به کار فروش اتومبیل در جایی که خود قبلا صاحب آن بود پرداخت. تا مدتی همه چیز به خوبی پیش می رفت. اما او که در توسعه شعاع روحانی زندگی خیش اقدامی نکرده بود ناگهان غافلگیر شد و در فاصله کوتاهی چندین بار کارش به مستی کشید. ما در جریان این لغزش ها مرتباً با او در تماس بودیم و با دقت آن را بررسی می کردیم. او اعتراف می کرد که یک الکلی واقعی است و وضع وخیمی دارد و می دانست اگر به این کار ادامه دهد دوباره روانه تیمارستان خواهد شد و خانواده خود را که شدیداً دوست دارد از دست خواهد داد. اما با این تفصیل دوباره کارش به مستی کشیده شد. ما از او خواستیم اتفاقی را که برایش افتاده بود دقیقاً برایمان تشریح کند. او گفت: من روز سه‌شنبه به محل کارم رفتم. آن روز به خاطر کار در مؤسسه‌ای که قبلاً خود صاحب آن بودم احساس ناراحتی می کردم. چند کلامی بین من و رئیسم رد و بدل شد که چندان مهم نبود. تصمیم گرفتم برای دیدن یکی از مشتریان احتمالی به حومه شهر سری بزنم. در راه احساس گرسنگی کردم و در یک رستوران کنار جاده که یک بار هم داشت توقف کردم. هیچ گونه قصدی برای خوردن مشروب نداشتم و فقط در فکر خریدن یک ساندویچ بودم. فکر کردم در این محلی که سالهاست در آن رفت آمد دارم امکان یافتن یک خریدار اتومبیل هم وجود دارد. من در طول چند ماهی که هوشیار بودم بارها در این رستوران غذا خورده بودم. در پشت میزی نشستم و یک ساندویچ و یک لیوان شیر سفارش دادم. هنوز فکری از مشروب خاری در سرم نبود. دوباره ساندویچ و شیر دیگری سفارش دادم. ناگهان این فکر چون برق از سرم گذشت که اگر یک استکان ویسکی را در لیوان شیر خود مخلوط کنم چون معده‌ام خالی نیست در نتیجه اذیتم نخواهد کرد. یک استکان ویسکی سفارش دادم و آن را در لیوان شیر خود ریختم. مطمئن نبودم که کار درستی کردم، اما همینطور که ویسکی را می‌خوردم فکر این که معده‌ام خالی نیست خیالم را راحت کرد. این آزمایش آنقدر خوب پیش رفت که ویسکی دوم را سفارش دادم و آن را به داخل لیوان شیر سرازیر کردم و چون به نظر نمی رسید که ایرادی در کار باشد بار دیگر سفارش خود را تکرار کردم. بدین ترتیب یک بار دیگر دوست ما کارش به تیمارستان کشیده شد. او با آن که رفتن به تیمارستان تهدیدش می کرد از دست دادن خانواده و شغل برایش محرز بود، زجرهای شدید جسمی و روحی حاصل از مشروب خاری های پیشین را فراموش نکرده بود و اطلاعات جامعی در مورد خود به عنوان یک الکلی داشت، با این حال تمام دلایلش برای نخوردن به راحتی به سوی رانده شدند. و این فکر احمقانه که اگر ویسکی را با شیر مخلوط کند مشکلی پیش نمی آید پیروز شد. ما نمی دانیم توجیه و تعریف دقیق این رفتار چیست. ما نام آن را دیوانگی می گذاریم. چطور می توان عدم توازن فکری تا بدین حد را چیزی دیگر نامید؟ ممکن است فکر کنید این یک مورد افراطی و استثنایی است، اما نه برای ما، زیرا این گونه افکار در یک ما وجود دارد و بعضی از ما در این مورد حتی از جیم هم پای فراتر گذاردند. در ما همیشه به موازات قوه عقلانی یک حالت فکری عجیب و غیرقابل تفسیری وجود داشته است که عاقبت بهانه‌ای مندرآوردی و دیوانوار برای نوشیدن گیلاس اول پیش پایمان گذارده است. در این خصوص قوه عقلانی ما همیشه در برابر ایده‌های دیوانوار شکست خورده است و روز بعد ما صادقانه و از همه جا بی خبر از خود می پرسیدیم چطور ممکن است این اتفاق افتاده باشد. در بعضی موارد ما به بهانه اعصاب خراب، خشم، استراب، افسردگی یا حسادت عمدن مست می کردیم و تصور داشتیم که دلایل بجا و درستی داریم، اما باید اقرار کنیم که حتی در آن شرایط هم هیچ گونه دلیل موجهی برای مشروب خوردن وجود نداشت، زیرا تجربه به ما نشان داده بود که چه نتیجه ای را باید از آن انتظار داشت. ما حالا متوجه می شویم که وقتی با قصد قبلی مشروب خواری را شروع می کردیم، برای در نظر گرفتن عاقبت کار افکار چندان جدی و مؤثری در ما وجود نداشت. رفتار ما در مورد اولین گیلاس مشروب بسیار عجیب و غیر قابل فهم است و درست مانند داستان عابر پیاده است که گذر کردن از مناطق عبور ممنوع عرض خیابان را دوست دارد و از جا خالی دادن در مقابل اتومبیل هایی که با سرعت در حال حرکت هستند لذت می برد و برخلاف هشدارهایی که در این مورد به او داده شده است سالها به این تفریح ادامه می دهد. تا اینجا شما ممکن است او را فرد سبکسری بنامید که ایده احمقانه‌ای برای تفریح دارد، اما پس از مدتی بخت از او بر می گردد و چند بار پشت سر هم تصادف می کند و زخمهای مختصری بر می دارد. به نظر می رسد که اگر حتی فقط یک جو عقل در او باشد باعث شود که دست از این تفریح احمقانه خود بردارد، لیکن دوباره این عمل را تکرار می کند و این بار جمجمه اش می شکند. پس از چند هفته از بیمارستان مرخص شده و در بین راه تصادف دیگری باعث شکستن دست او می شود. می گوید تصمیم گرفته است که برای همیشه این عمل را به کنار بگذارد، اما ظرف چند هفته دو پای خود را نیز به همین ترتیب می شکند. او در طول سالهایی که به این عمل ادامه می دهد بارها عهد و پیمان می بندد که آن را متوقف کند و یا به طور کلی دیگر پایش را به خیابان نگذارد، اما موفق نمی شود و بالاخره شغل و همسر خود را از دست می دهد و زندگیش به افتضاح کشیده می شود. او تمام کوشش خود را به کار می برد که فکر این تفریح خانمان برانداز را از مغز خود بیرون کند و مدتی نیز خود را در یک آسایشگاه روانی بستری می کند تا بلکه باعث دگرگونیش شود. اما در همان روزی که از آسایشگاه مرخص می شود، به جلوی ماشین آتش نشانی می پرد و این بار کمر خود را می شکند. آیا این چنین فردی دیوانه نیست؟ ممکن است مثال فوق به نظر مسخره باشد، لیکن ما که خود در مخمصه الکلیسم گرفتار بوده ایم باید اقرار کنیم که اگر فقط به جای عابر پیاده لغت الکلی را به کار برید، درست داستان ما را بیان کرده اید. ما هر چقدر هم که در مورد مطالب مختلف زندگی خود عاقلانه رفتار کرده باشیم، در مورد الکل رفتار شدیداً دیوانواری داشتیم. این حرف ممکن است قدری تند به نظر برسد، اما آیا حقیقت ندارد؟ بعضی از شما ممکن است بگویید بله، آنچه که شما میگویید واقعیت دارد، اما در مورد من به طور کامل صدق نمی کند. و با آنکه قبول دارم بعضی از مشخصاتی که شما میگویید در من وجود دارد، اما من به اندازه شما افراط نکردم و در آینده هم نمی کنم. من زندگی خود را فدای مشروب خاری نکردم و خیالش را هم ندارم. مضافاً مطالبی که شما با من در میان گذاردید آنچنان چشمهای مرا باز کرده که هرگز اتفاقی که برای شما افتاد برای من تکرار نخواهد شد و من از بابت این اطلاعات بی نهایت سپاسگزارم. مطلب فوق در مورد افرادی که در مشروب خاری افراط می کنند اما الکلی نیستند ممکن است صحت داشته باشد و چون هنوز به جسم و فکر آنها مانند ما صدمی نخورده است، ممکن است قادر باشند مشروب خاری خود را تعدیل و یا تعطیل کنند. اما الکلی های واقعی و یا کسانی که استعداد این بیماری را دارند تقریبا بدون استثنا قادر نخواهند بود به اتکای معلومات خود دست از مشروب خاری بردارند. این نکته است که ما مایلیم بارها و بارها تأکید کنیم تا شاید خوانندگان الکلی ما متوجه آن چیزی شوند که تجربه تلخ ما روشن کرده است. حال اجازه دهید مثال دیگری برایتان بیاوریم. فرد یکی از شرکای یک مؤسسه معروف حسابداری است. درآمد خوب و خانه زیبایی دارد. در زندگی خانوادگی موفق است و فرزندانش به دانشگاه می روند و آتیه خوبی در انتظارشان است. او مرد خوشمشربی است و همه را به سادگی به خود جذب می کند. او نمونه یک مرد موفق و متعادل است. ما حدود یک سال قبل فرد را در بیمارستان ملاقات کردیم. برای اولین بار به خاطر تشنج شدید ناشی از مشروب خاری بستری شده بود و از این بابت احساس خجالت می کرد. او تا مرحله ائتلاف به الکلی بودن فاصله ها داشت و وانمود می کرد که برای تسکین اعصاب به بیمارستان آمده است. دکتر معالج مصرانه سعی داشت به او بفهماند که وضعیتش از آنچه که خود فکر می کند بسیار وخیمتر است. این مطلب چند روزی باعث افسردگی او شد، اما بالاخره تصمیم خود را گرفت و با خود قرار گذاشت که مشروب را برای همیشه کنار بگذارد و اصلاً به فکرش خطور نکرد که ممکن است قادر نباشد از عهده انجام این کار براید و شخصیت بارز و موقعیت خوب اجتماعیش هم در این مورد هیچ گونه کمکی به او نکند. فرد الکلی بودن خود را باور نداشت و در نتیجه راه حل روحانی ما را هم نمی توانست برای رفع مشکل خود قبول کند. ما آنچه را که در مورد الکلیسم می دانستیم با او در میان گذاشتیم. با علاقه گوش داد و برایش مسلم بود که بعضی از علائم این بیماری در او وجود دارد، اما هنوز مایل نبود اقرار کند که در مورد آن کاری از دستش ساخته نیست. او اطمینان داشت که تجربه تحقیرآمیز بیمارستان و همچنین اطلاعاتی که کسب کرده بود تا آخر عمر هوشیار نگاهش خواهد داشت و تصور می‌کرد معلومات و آگاهی فردی حلال مشکل او است. از فرد مدت‌ها خبری نداشتیم. روزی خبردار شدیم که دوباره کارش به بیمارستان کشیده است. این بار خیلی تکان خورده بود و اشتیاق داشت ما را ملاقات کند. داستان بسیار آموزنده‌ای داشت، زیرا این مرد در لزوم ترک الکل کاملا مجاب شده بود و بهانه‌ای هم برای ادامه مشروب خوری نداشت و با آنکه در تمام موارد دیگر زندگی قدرت تصمیم گیری و قضاوت خوبی از خود نشان می‌داد، اما با این تفصیل دست از پا درازتر روی تخت بیمارستان افتاده بود. داستان را از زبان خودش بشنوید. او گفت: مطالبی که در مورد الکولیسم با من در میان گذاشتید در من بسیار اثر کرده بود و حقیقتاً باور نداشتم که ممکن است دوباره دست به مشروب بزنم. مخصوصاً حرف‌های شما راجع به دیوانگی نهفته‌ای که همیشه قبل از اولین گیلاس در الکلی وجود دارد برایم بسیار جالب بود. اما مطمئن بودم با وجود اطلاعاتی که شما در اختیارم گذاردید هرگز امکان ندارد این اتفاق برای من بیفتد. من تصور می کردم وضعم هنوز به وخامت حال اکثر شما نیست و چون معمولاً در طول زندگی موفق به حل اکثر گرفتاری های خود شده ام، بنابراین خواهم توانست بر آنچه که شما در آن شکست خورده اید غلبه کنم. با در نظر گرفتن این مطالب پیش خود فکر کردم که من واقعاً حق دارم آنقدر به خود مطمئن باشم. تنها کاری که باید انجام دهم این است که اراده خود را به کار برم و حواسم را هم جمع کنم. با چنین طرز فکری زندگی خود را از سر گرفتم و برای مدتی همه چیز خوب بود و من برای رد مشروب هیچ مشکلی نداشتم. به مرور این فکر در من پدید آمد که شاید قضیه را زیادی جدی گرفتم. روزی برای تحویل چند مدرک حسابداری به یک دایره دولتی به واشنگتن رفتم. بار اولی نبود که پس از ترک مشروب به شهر دیگری سفر می کردم. از لحاظ جسمی حالم بسیار خوب بود و هیچ گونه نگرانی و یا گرفتاری مهمی نداشتم. از نتیجه کارم در واشنگتن راضی بودم و می دانستم که شرکایم را هم خوشحال خواهد کرد. روز بسیار قشنگی بود و حتی یک لکه ابر هم در آسمان دیده نمی شد. به هتل رفتم و لباس راحتی برای شام به تن کردم. در راهرو رستوران هتل این فکر به مغزم آمد که یکی دو گیلاس مشروب با شام بسیار لذت بخش خواهد بود. البته فقط یکی دو گیلاس، نه بیشتر. در طول شام دو گیلاس مشروب سفارش دادم. پس از شام قدری قدم زدم. وقت برگشتن به هتل فکر کردم قبل از خواب بد نیست که یک گیلاس دیگر هم بزنم. به بار هتل رفتم و گیلاسی سفارش دادم. یادم می آید که آن شب چند گیلاس دیگر هم خوردم و فردایش هم خیلی بیشتر و بعد به طور بسیار مبهمی به یاد می آورم که به مقصد نیویورک در هواپیما بودم. در فرودگاه به جای همسرم یک راننده تاکسی خوشمشرب را پیدا کردم که چند روزی مرا این طرف و آن طرف ببرد. درست به خاطر ندارم چه کارهایی کردم، چه حرفهایی زدم و چه اتفاقهایی افتاد. بعد خود را در بیمارستان پیدا کردم و و درد و شکنجه طاقت فرسای روحی و جسمی شروع شد. در بیمارستان به مجرد آن که قدرت فکر کردن را به دست آوردم، به دقت مسائل عصر آن روز واشنگتن را بررسی کردم. آن روز نه تنها من غافلگیر شده بودم، بلکه هیچ گونه مقاومتی هم در مقابل اولین گیلاس از خود نشان نداده بودم و فکر عاقبت کار اصلاً به مغزم خطور نکرده بود. من چنان بی‌محابا و بی‌فکر شروع به مشروب خوردن کرده بودم که گویی آب می‌خورم. در اینجا به یاد آن دوستان الکلی که تمام این مطالب را به من گوشزد کرده بودند افتادم. آنها پیشبینی کرده بودند که اگر مغزم یک مغز الکلی باشد، روزی خواهد رسید که دوباره به مشروب برمیگردم. آنها گفته بودند با آنکه خود را برای مقابله آماده کرده ام، اما روزی نیروی مقابله ام در برابر دلیل مسخره‌ای برای مشروب خوردن شکست خواهد خورد. بلی، بالاخره تمام آن داستان و حتی قدری بیشتر از آنچه که آنها پیش بینی کرده بودند برایم اتفاق افتاد و مطالبی که در مورد الکلیسم آموخته بودم اصلا به خاطرم خطور نکرد. از آن لحظه به بعد فهمیدم که مغزم یک مغز الکلی است و متوجه شدم در آن لحظات عجیب و پیچیده‌ای که خلأ وجود دارد و افکار تاریک است، نیروی اراده و دانش و معلومات بشری هیچ گونه کمکی نمیتواند به ما بکند. من تا آن روز حرف کسانی را که میگفتند مشکلی آنها را شکست داده است نمیفهمیدم، اما در آن لحظه به مفهوم آن به خوبی پی بردم و چقدر ضربه سختی بود. در بیمارستان دو نفر از اعضای الکلی‌های گمنام به دیدنم آمدند. از پوزخندی که زدند زیاد خوشم نیامد. سوال کردند که آیا این بار فکر می‌کنم که الکلی هستم و آیا واقعاً سرم به سنگ خورده است؟ پذیرفتن هر دو مطلب ضروری بود. آنها دلایل فراوانی ارائه دادند که به طور وضوح مشخص می‌کرد با توجه به رفتاری که در واشنگتن از خود نشان داده بودم، دیگر برای مغز الکلی من امیدی نبود. آنها از تجربیات خود ده ها مورد مختلف را مثال زدند و این جریان باعث شد که آخرین بند سماجت من در این که خود می توانم از عهده این مشکل برایم از هم گسیخته شد. آنها راه حل روحانی و طریقه اجرای برنامه خود را که 100 نفر از آنها با موفقیت دنبال کرده بودند برایم تشریح و مشخص کردند. با آنکه من فقط اسمن اهل کلیسا بودم، اما درک فکری پیشنهاد آنها زیاد هم برایم مشکل نبود. لیکن برنامه اجرایی آنها هرچند معقول ولی بسیار افراطی به نظر می رسید و مفهومش این بود که می بایست مقداری از عقاید و ایده های قدیمی خود را به دور ریزم. این اصلا آسان نبود، اما به مجرد اینکه تصمیم گرفتم خود را به دست این جریان بسپارم، احساس عجیبی به من دست داد و حس کردم سنگینی الکلیسم از دوشم برداشته شده است و در واقع این چنین هم شد. مسئله مهم دیگر کشف این مطلب بود که اصول روحانی حلال تمام مشکلات من است. از آن زمان تا به حال من به راهی کشیده شدم که زندگی در آن به مراتب ارضا کننده تر و انشاءالله مفیدتر از زندگی گذشته من است. با آن که زندگی گذشته من اصلاً زندگی بدی نبوده است، اما با این تفصیل حاضر نیستم حتی بدترین لحظات زندگی کنونیم را با بهترین لحظات زندگی قبلیم عوض کنم و حتی اگر بتوانم دیگر مایل نیستم که هرگز به آن زندگی برگردم. داستان فرد داستان گویایی است و امیدواریم به دل هزاران مردمی که مانند او هستند راه پیدا کند. فرد فقط به خانه اول بدبختی رسیده بود. بیشتر الکلی ها باید به خانه هفتم آن برسند تا واقعا به دنبال راه نجاتی بگردند. بسیاری از پزشکان و روان پزشکان با نتیجه گیری های ما موافقند. یکی از اطبای کادر پزشکی یک بیمارستان معروف اخیراً نظر خود را در این مورد با ما در میان گذاشت و گفت مطالبی که شما در مورد بیچارگی و لاعلاجی الکلی ها عنوان می کنید به نظر من صحت دارد و در مورد دو نفر مردی که داستانشان را در این فصل خواندم بدون هیچ شکی باید بگویم که آنها 100% بیچاره و لاعلاج بودند و تنها راه نجاتشان رحمت الهی بوده است. اگر آنها برای معالجه به بیمارستان من رجوع کرده بودند، در صورت امکان سعی می کردم از پذیرفتن آنها خودداری کنم. این افراد قلب انسان را به درد می آورند. من با آن که مذهبی نیستم، اما نهایت احترام را برای روش روحانی چون روش شما قائل هستم، زیرا برای بیشتر شما راه حل دیگری وجود ندارد. یک بار دیگر تکرار می کنیم، در بعضی از مواقع الکلی هیچ گونه قدرت دفاع فکری مؤثری برای مقابله با اولین گیلاس مشروب در خود ندارد و به جز مواردی استثنایی الکلی و یا هیچ انسان دیگری قادر نیست یک چنین قدرت مقابله ای را در او ایجاد کند. قدرت دفاع او باید از یک نیروی مافوق سرچشمه گیرد.